ساعت 19 به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز یک شنبه 14 آبان ماه سال 1402 خورشیدی است. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. من هومن عسکری در این مجله شامگاهی به همراه دیگر همکارانم در رادیو فردا در دقایق پیش رو همراه شما خواهیم بود تا شما رو در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های آخرین تحولات ایران و جهان قرار بدیم. در این مجله شامگاهی درباره آنچه که در ایران و جهان رخ داده بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما پیش از هر چیز اجازه بدید همراه بشیم با همکارم سپیده بهکام که همینک در استودیو همراه ماست با آخرین خبرها. سپیده،
سپاسگزارم هومن و درود به شما همراهان رادیو فردا. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یک شنبه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دیدار کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که طرفین در مورد بازگرداندن آرامش و ثبات در کرانه باختری با یکدیگر گفتگو کردند. بنابر گزارش ها محمود عباس در این دیدار خواستار آتش‌بس فوری در غزه شده است. وزیر خارجه آمریکا بیشتر با وزیران خارجه شماری از کشورهای عرب در اردن دیدار کرده بود. قرار است آقای بلینکن پس از دیدار با محمود عباس راهی ترکیه شود. پلیس آلمان میگوید گروگانگیری در فرودگاه هامبورگ خاتمه پیدا کرده و فرد مهاجم بازداشت و دختر گروگان گرفته شده آزاد و در سلامت کامل است. شامگاه شنبه فعالیت فرودگاه هامبورگ به دلیل اقدام یک مرد مسلح در تیراندازی و گروگانگیری متوقف و انجام تمام پروازهای آن لغو شد. این حادثه تا بعد از ظهر روز یک شنبه ادامه یافت. رسانه‌های آلمانی به نقل از پلیس گزارش کردند که همسر این فرد مسلح در تماس با پلیس از یک کودک ربایی خبر داده بود. پلیس آلمان اعلام کرده که احتمالاً اختلاف نظر فرد مهاجم با همسرش بر سر حضانت فرزند 4 ساله آنها دلیل این اقدام بوده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز یک شنبه ادعا کرد که در عملیات مشترک با حکومت طالبان در افغانستان 3 مأمور موساد را با ملیت ایرانی که قصد حمله به داخل ایران داشتند بازداشت کرده است. این وزارتخانه طی بیانیه‌ای نوشته است که این 3 تن در مناطق کوهستانی بین ایران و افغانستان دستگیر شدند. آنها قصد داشتند که پهپادهای انتحاری را از سوی مرز افغانستان به سمت اهدافی در ایران پرتاب کنند. همچنین به گفته وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آنها به زودی برای بازجویی به ایران منتقل خواهند شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به جزئیات یا مدارکی درباره ادعای وابستگی این افراد به سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل اشاره نکرده است. روز یک شنبه بازنشستگان تأمین اجتماعی و صنعت فولاد در چند شهر ایران تجمعهای اعتراضی برگزار کردند. از جمله شعارهای معترضان در این تجمعات مرگ بر این بندگی و عدالتی ندیدیم ما دیگه رأی نمیدیم بود.
معیشت هست و درمان
خواسته ما معیشت هست و درمان.
در همین حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پرستاران، کارکنان درمانی و دانشجویان پزشکی بیمارستان امام ارومیه برای 2 روز پیاپی در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات و همچنین نوع تعرفه گذاری ها در حقوق دریافتی و عدم رسیدگی به مشکلات معیشتیشان تجمع کردند.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام. اما اجازه بدید که نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس، گزارشی خواهیم شنید درباره آتش سوزی مرگبار در یک مرکز ترک اعتیاد در شهرستان لنگرود. و خواهیم شنید درباره درگذشت اکبر گلپایگانی. گلپا خواننده سرشناس ایرانی. گفتگویی خواهیم داشت با صدیق تعریف، خواننده موسیقی سنتی ایران. اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. دفتر محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، اعلام کرد که آقای عباس در دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، تاکید کرد که تا پیش از آتش بس در غزه مذاکراتی با اسرائیل انجام نخواهد شد. این در حالی است که عملیات زمینی و هوایی اسرائیل در غزه ادامه دارد. اسرائیل تاکنون با درخواست‌ها برای آتش بس حتی به صورت موقت مخالفت کرده است. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، امروز در رام الله واقع در کرانه باختری با محمود عباس، رئیس دولت خودگردان فلسطینی، دیدار و گفتگو کرد. دیداری که در پایان آن بیانیه مشترکی صادر نشد. اما پس از دیدار آقای بلینکن مخالفت آمریکا را با کوچ اجباری فلسطینی‌ها از سرزمین‌هایشان اعلام کرد. او همچنین بر پایبندی واشنگتن به جامعه عمل پوشاندن به خواسته فلسطینی‌ها در داشتن کشوری مستقل تأکید کرد. وزیر خارجه آمریکا پیش از رام الله در عمان، پایتخت اردن، بود. او شب گذشته با وزرای خارجه کشورهای اردن، مصر، عربستان سعودی، امارات، قطر و فلسطین دیدار و گفتگو کرده بود. آنها تأکید کردند که اقدامات اسرائیل در غزه توجیه پذیر نیست. سامح شکری، وزیر خارجه مصر، در این باره گفت:
داخل قتل المؤسفه التي تشهدها غزه لا يمكن تبريرها.
کشتاری که غزه شاهد آن است را نمیتوان توجیه کرد. ما نمیخواهیم وارد مجادله بی نتیجه شویم و نمیپذیریم این رفتارها حق قانونی دفاع از خود توصیف شود. سیاست مجازات دست جمعی و هدف قرار دادن غیر نظامیان، افراد بیگناه، مراکز غیر نظامی و پزشکی و تیمهای امدادرسانی توسط اسرائیل و تلاشها برای کوچ اجباری فلسطینیها از سرزمینشان در هیچ صورتی نمیتواند دفاع مشروع از خود باشد.
اما آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، گفت که آتش بس میتواند به سود حماس باشد، به گونه ای که حملات 15 مهر را تکرار کند.
in place, able to regroup and repeat what it did on October 7th.
وزیر خارجه آمریکا که پیش از اردن در اسرائیل بود، به دنبال وقفه بشردوستانه در جنگ است. درخواستی که پیشتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، با آن مخالفت کرده بود.
علی ورتی شانو ممشخیم بكل القوه.
ما با تمام توانی که داریم ادامه می دهیم. اسرائیل با آتش بس موقتی که شامل آزادی گروگان‌ها نباشد مخالف است. اسرائیل اجازه ورود سوخت به غزه را نمی دهد و با حواله کردن پول به این منطقه هم مخالف است.
اما اکنون جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران، پیشرفت در مذاکرات برای وقفه های بشر دوستانه در جنگ را تایید کرد.
Mr. President, any progress on the humanitarian pause? Yes.
جنگ کنونی در نوار غزه از روز 15 مهر آغاز شد. در آن روز شبه نظامیان گروه فلسطینی حماس با شکستن حصار غزه به حمله به شهرها و شرکای اسرائیلی، بیش از 1400 نفر را که اکثر آنها غیر نظامی هستند کشتند و حدود 250 نفر را به گروگان گرفتند. از آن روز ارتش اسرائیل با هدف اعلام شده از میان برداشتن گروه حماس، حملات خود را به نوار غزه آغاز کرد. حملاتی همراه با محاصره شدید این منطقه، حملاتی که در روزهای اخیر عملیات زمینی نیز به آن اضافه شده است. اما غیر نظامیان قربانیان اصلی این جنگ هستند. وزارت بهداشت فلسطینی شمار کشته شدگان در غزه تاکنون را بیش از 9200 نفر اعلام کرد، افرادی که اکثر آنها غیر نظامی هستند. بنابر گزارش ها و تصاویر منتشر شده شامگاه گذشته، اردوگاه آوارگان فلسطینی مغازی در مرکز نوار غزه هدف حمله هوایی قرار گرفت و در آن دست کم 40 نفر کشته شدند. یک سخنگوی ارتش اسرائیل گفته در حال بررسی این موضوع هستند که آیا زمان حمله ارتش اسرائیل در آن منطقه عملیاتی داشته یا خیر. اسرائیل گروه حماس را متهم می‌کند که از بیمارستان‌ها و اردوگاه‌ها به عنوان پایگاهی برای مخفی شدن نیروهای خود و برنامه‌ریزی و اجرای عملیات استفاده می‌کند. وزارت بهداشت فلسطینی اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ جاری تا کنون دست کم 150 تن از نیروهای امدادی و کادر پزشکی کشته شده‌اند. از سوی تبادل آتش میان اسرائیل و حزب الله لبنان امروز نیز ادامه یافت. بنابر گزارش ها هدف قرار دادن دو آمبولانس در جنوب لبنان توسط ارتش اسرائیل به زخمی شدن دست کم 4 نفر انجامید. از سوی رسانه ها اعلام کردند که حمله نیروهای حزب الله از جنوب لبنان باعث زخمی شدن دست کم 5 سرباز اسرائیلی شده است. یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل درباره تنش‌ها در مرز شمالی اسرائیل گفته است:
ما هم از مرزهای شمالی خود دفاع می‌کنیم و هم عملیات در غزه را پیش می‌بریم. اینها اولویت‌های ما هستند. سودی در آغاز جنگ در مرزهای شمالی نداریم. اما ما آماده هر مأموریت احتمالی هستیم. نیروی هوایی اسرائیل توانایی‌های خود را برای دفاع از شمال در برابر حزب الله حفظ کرده.
تحولاتی که نگرانی‌ها از گسترش جنگ را زنده نگاه می‌دارد.
گزارشی بود از ایلیا جزایری. در پی جان باختن 32 نفر در آتش سوزی مرگبار در مرکز ترک اعتیاد گام اول رهایی استاندار گیلان روز یکشنبه 14 آبان را در شهرستان لنگرود عزای عمومی اعلام کرد. در همین حال محمد جلایی و معاون سیاسی امنیتی استانداری گیلان تاکید کرده که به دلیل شدت سوختگی اجساد جان باختگان این آتش سوزی قابل شناسایی نیستند. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با سینا قنبرپور خبرنگار حوزه شهری ساکن ترکیه ابتدا پرسیده که دلیل تکرار وقوع چنین سوانحی در ایران چیست؟ سینا قنبرپور:
متاسفانه در ایران در درجه اول جان انسان‌ها به شدت جایگاه مخدوش و نامناسبی داره و فرق نمی‌کنه که یک نفر جون خودش رو بر اثر سیستم غلط، عدم نظارت، اشتباه سایرین، اشتباه سیستمایی که در واقع حکومت و دولت در کشور ساختن و پیاده کردن جونش رو از دست بده، یا چندین نفر یا ده‌ها نفر. این اتفاق رو به طور مرتب در ایران شاهدی، ما همه ساله در تصادفات رانندگی هموطنامون از دست میدیم. در سایر موارد رو هم میتونید مشابه حوادث رانندگی این اتفاقات رو ببینید. در مسائل ایمنی ما در واقع تجربه های تلخ متعددی رو داریم که هر کدومشون به یه تراژدی در نوع خودش تبدیل شده، ولی این میشه گفت بی اهمیت دونستن جون آدم ها باعث میشه که خب یه دوره ای ما ناراحت میشیم، شوکه میشیم. مثلا همین الان که وزیر کشور خیلی سریع خودش رسونده، مگه در ماجرای متروپول آبادان وزیر کشور خیلی خودش رو سریع نرسوند به آبادان و اونجا حاضر شد و ماجرا رو بررسی کرد؟ الان هم حاضر شده، اما هیچ کس نیست بپرسه مسئولین قبل از وقوع این حوادث و قبل از بروز این اتفاقات کجا هستن. ما تا دلتون بخواد قانون داریم توی ایران، یعنی در کشوری زندگی میکنیم که از یک تراکم قانونی بسیار بالایی برخورداره، ولی هیچ کدوم اینا اجرا نمیشه، برای اینکه در یک کلام ساختار فاسده. اتفاقی که توی پلاسکو افتاد میتونست هر سیستمی رو، هر حاکمیتی رو، حالا هر دولتی رو به این زنگ خطر رو در گوشش به صدا در بیاره که کاری بکنه. و ما میدونیم که همین سال گذشته وقتی ماجرای متروپول در آبادان اتفاق افتاد، دوباره صحبت از ساختمان‌های ناایمن شد. اما واقعا چه اتفاقی افتاده؟ در واقع آدرساشون هم ما میدونیم، ولی هیچ اراده‌ای برای توقف این روند وجود نداره. این رو هم اضافه بکنم که هیچ اراده‌ای برای مانع شدن از بروز چنین بستری هم وجود نداره.
ببینید، مواردی هست که در اکثر این گونه موضوعها ما شاهد از بین رفتن جانها هستیم، از بین رفتن فرصتهای زندگی هستیم. مثلا چند سال پیش در اون روستایی که یک مدرسه دختران آتش گرفت و چندین کودک دبستانی صورتشون سوخت و هنوز که هنوزه به قولی که داده بودن برای فرستادن این دخترها برای جراحی پلاستیک عمل نکردن و این دخترها واقعا در واقع زندگیشون به فنا رفته. موارد اینطوری رو وقتی نگاه میکنیم، خب توجه به این جلب میشه که مدیریت زیرساخت‌های شهری باید دست به عملی بزنه. شما اشاره کردید به این که با تراکم قوانین مواجه هستیم ولی این قوانین عملا به اجرا در نمیان. در این زمینه ممکن است یه مقدار توضیح بیشتر بدین؟
ببینید، من برای که باز یه کمی وجوه این ماجراها و این اتفاقاتی که داره تکرار میشه رو باز بکنم، به این موضوع هم اشاره بکنم. فقط ما در واقع مشکل اون سیستم ساختار شهری، مدیریت شهری یا سیستم اجرایی نیست، سیستم نظارتیمون به شدت ضعف داره. و شما در همین سال جاری شمسی 1402 میبینید که چند اتفاق در زیر مجموعه سازمان بهزیستی کشور اتفاق افتاده. برگردم به اون موضوع تراکم قانون، ببینید سیستمای اجرایی ما انقدر که درگیر چرخه های معیوب هستند، اولا ما با دولت‌های کوتاه مدت و با اون چیزی که آقای کاتوزیان خیلی خوب بهش اشاره کرده، جامعه کوتاه مدت مواجهیم. ما یک سری ساختارهای پوسیده و معیوب در اجرا داریم و اونا رو باید در واقع ترمیم بکنیم. ترمیمشون کار یک روز و دو روز نیست، کار میان مدته. و کار میان مدت برای مدیری که معلوم نیست بعد از 4 سال چه سرنوشتی داشته باشه اصلا نمیصرفه که بخواد اونا رو رسیدگی بکنه. بنابراین قوانین میمونه، نظام بودجه ریزیمون ایراد داره. تا بیاد یه بودجه رو بریزه، اصلا اون بودجه واقعی باشه که بعد محقق بشه، که بعد در اجرا برسه به این که یک ساختار معیوبی رو در واقع ترمیم بکنه یا اصلاح بکنه، اصلا چه بسا اون بودجه هیچ وقت محقق نشه و نتونن به اجرا درش بیارن.
گفتگوی همکارم شاهین بشیری بود با سینا قنبرپور. راگبی 7 نفره زنان ایران که طی 2 سال گذشته در هیچ رویداد بین‌المللی حضور نداشته، بدون بازی تدارکاتی موفق شد در رده 3 مسابقات جام آسیا قرار بگیرد. ساعتی پیش در گفتگو با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی، از او درباره این رخداد ورزشی و اهمیت اون پرسیدم.
رقابت ها برای ورود به مسابقات موسوم به سری آسیایی 2024 برگزار می شده و راگبی زنان ایران 9 سال بود در رقابت های آسیایی شرکت نمی کرد و 2 سال گذشته هم هیچ تماس بین المللی نداشته، صرفا با اردوهای داخلی عازم این مسابقات شد ولی کاملا دور از انتظار و برخلاف پیشبینی ها دیدیم که تیم مردان ایران نتونست به جمع 8 تیم برتر را پیدا بکنه، با اینکه خب شرایط بهتری دارن، تماس های بین المللیشون بیشتره، مسابقات داخلی به مراتب بیشتری دارن، ولی تیم زنان تونست پیروزی های جالب توجهی رو به دست بیاره و در نهایت رده 3 رو نصیب خودش کرد.
اینطور که در خبر آمده، این تیم راگبی 7 نفره زنان بدون بازی تدارکاتی در این مسابقات شرکت کردند و تونستند به این جایگاه دست پیدا بکنند. چطور این اتفاق افتاد و آیا اینها تمریناتی داشتند حالا بدون حمایت دستگاه‌های دولتی یا دستگاه ورزش کشور؟
کاری که به دور از هر گونه شعار و اغراق به راستی زنان ایرانی دارن انجام میدن، از جمله در عرصه ورزش، تحقق ناممکن هاست. راگبی ورزشیه که هم دو و میدانیه، هم کشتیه، فوق‌العاده سخته با حجاب اسلامی، با توجه به اینکه ضربان ورزشکار بسیار بالاست، مدام تو درگیری هاست، تو کشمکش هاست و به هم میپیچن ورزشکارهای دو تیم و در این حال مدام باید بدون، یعنی سرعت، قدرت، مبارزه با حجاب اسلامی غیر ممکنه. یعنی تصاویری که منتشر شده مشخصه، پوشش رقبا چطوره، پوشش بازیکنان تیم ایران چطوره، تدارکات اونها، لیگ های اونها، رقابت های بین المللی اونها اصلا قابل مقایسه نیست. ولی میبینیم که این بچه ها واقعا از خود گذشتگی میکنن، میجنگن، تلاش میکنن و نتایجی رو کاملا دور از انتظار رقم میزنن و دست کم این توقع رو دارن که حالا که این اتفاق افتاده تماسهای بین المللیشون قطع نشه و روند پیشرفتشون از داخل متوقف نشه، چون اونا در رویدادهای بین المللی نشون دادن که میتونن به موفقیت برسن.
حالا با توجه به این دستاوردی که تیم 7 نفره راگبی زنان ایران کسب کرده، آیا از سوی دستگاه‌های دولتی قول مساعدی برای حمایت از اونها داده شده؟
خیر، ضمن اینکه مواقعی که قول میدن هم خب عمل نمی‌کنن و می‌بینیم این تیم مثلا وقتی قطر رو شکست داده، قطر متشکل از عمدتاً زنان خارجی مقیم قطر، امارات به همین ترتیب، ولی این تیم ایران با همین اردویی که تو کرمانشاه برگزار کردن اعزام میشن اونجا، ترکیب کاملا داخلی، مربی ایرانی، ولی متاسفانه هیچ برنامه‌ای وجود نداره برای اینکه بتونه ارتقا پیدا بکنه این رشته و به همین مسابقه ممکنه که بسنده بشه و رقابت بعدی دوباره تا سال آینده و رقابت مجدد جام آسیا خیلی بعیده که تماس بین المللی دیگه‌ای براشون در نظر گرفته بشه.
و اگر که حمایتی انجام بشه و اگر که سازماندهی باشه از سوی دستگاه ورزش ایران، مرحله بعد برای این تیم چه خواهد بود؟
در واقع اون چیزی که دیگه ورزشکاران زن توقع دارن اینه که اجازه پیدا بکنن با حداقل تبعیض‌ها آزادانه ورزش رو دنبال کنن، چون حمایتی که صورت نمیگیره در کنارش سرکوب، مقابله، محرومیت‌ها، برخوردها و احضارهای حراستی پیش روی اونهاست و از این لحاظ ورزش زنان با مشکلات بسیار زیادی مواجهه و خیلی بعیده که با نظام جمهوری اسلامی توقع این رو از لحاظ ورزشی، از بعد فنی، با این نظامی که بر سر کاره و با این سختگیری‌هایی که در ورزش زنان داره انجام میده، واقعا همین دستاوردها شاهکاره و بیش از این اصلا غیر ممکنه که بخواد اتفاق بیفته و خود سیستم هم نمیخواد که اصلا ورزش زنان از توش ستاره در بیاد و ترجیح میده که در حد همین مسابقات حداقلی با کمترین پوشش خبری بدون انعکاس در صدا و سیما و پخش تلویزیونی بتونه صرفا در حد جاری همین روند رو پیش ببره.
صدای مهدی رستمپور بود.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
اکبر گلپایگانی، گلپا، خواننده سرشناس ایرانی، بعد از سالها گوشه‌گزینی ناخواسته در تهران درگذشت. گلپا بارها در گفتگوهای مختلف در سالهای بعد از انقلاب 57 تاکید کرد که به رغم ممنوع بودن صدایش در ایران، حاضر به ترک کشور نیست. در گفتگو با صدیق تعریف، ردیفدان و خواننده موسیقی سنتی ایران، از او درباره کارنامه هنری گلپا پرسیدم.
دیگه من دلم نمیاد بگم مرحوم گلپایگانی، خیلی سخته برام گفتنش، ولی به هر حال یه واقعیتی است که به هر حال سر راه همه انسان‌ها قرار گرفته بود. به چاره و گریزی هم از این حکایت نیست. پیشینه آقای گلپایگانی نشان از این دارد که ما با یک خواننده مواجه هستیم که بسیار خوش صدا و تمام ویژگی‌های یک صدای درجه یک رو دارند. این صدا اوائلش خوشبختانه تحت تعلیم استاد برومن قرار میگیره و به هر حال شکوفا میشه به اعتبار چندین کارش، به خصوص شاید برای عامه مردم به معروفیت کاری بعدیشون نباشه. به نظرم یاد یک کاری بوده همراه با پیانوی استاد محجوبی و چندین استاد دیگر که وقتی این کار رو میشنویم واقعا حیرت میکنیم از این تسلط، از این صدا و از این ویژگی هایی که این صدا داره. داستانی هست خدمتتون عرض کنم. من شنیدم گلپایگانی که اولین بار مثل اینکه از طریق استاد سبا فکر کنم معرفی میشه آقای استاد برومند، استاد برومند این صدا صدای خیلی خوبیه، فقط خامه، باید تعلیم ببینه. بعد از 2 سال که جناب گلپایگانی در خدمت آقای برومند هستند، وقتی که مجدد در یه نشستی گویا استاد سبا و دیگران صدایشون میشنوند، جمله گویا میگه آقای سبا، میگه انگار آقای برومند دستش کرده تو حنجره آقای گلپایگانی و حنجره رو پیچونده، یعنی در واقع از یک صدای خام کار نکرده تبدیلشون به صدای پخته درجه یکی که یه ادامه‌اش رو که بعدها ما میشنویم. تو
بپردازیم به اتفاقی که در این 40 سال اخیر، در 4 دهه اخیر برای آقای گلپا و گروهی دیگر از هنرمندان ایرانی افتاد که اینها در دوران شکوفایی هنرشون، در دورانی که هنوز توانایی این رو داشتن که با قدرت اجرا بکنند، مجبور به خانه نشینی شدند.
حالا باید دریغ و درد گفت که اگر این اتفاق نمی افتاد و این عزیزان آقای گلپایگانی، آقای ایرج و معالن دیگرون مثل آقای گلچین اگر به هر حال امکان براشون فراهم می شد، تقریبا در 40 سالگی 42 سالگی دیگه اوج صدای یک خواننده که داره در واقع به یک پختگی ویژه هم رسیده، ای کاش امکانی فراهم می شد. بازم من همه حرفام شده ای کاش و تأسف که ای کاش اینجوری می شد اینجوری نمی شد، امکان این فراهم می شد که آقای گلپایگانی ادامه می داد و حالا شاید با به صدا موقعیت جدیدی که پیش اومده فقط برنامه های شبیه برنامه گل ها اجرا می کردن، چیزی نزدیک به بالای 45 سال دیگه میتونستیم حداقل 20 سالش رو بهترین کارهای این استاد بزرگوار رو ما داشته باشیم و این کارها اضافه میشد به آرشیو موسیقی ایرانی ما.
به اشک و آه چندم شمسان هر شب سر گردم، نسیم مرگ کو تا سازدن آزاد از این شب‌های
بله، گفتگویی بود با صدیق تعریف، ردیفدان و خواننده موسیقی سنتی ایران، درباره اکبر گلپایگانی، گلپا، خواننده فقید ایرانی.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و بدین ترتیب به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم شنوندگان عزیز، و دعوت میکنم همراه ما بمانید.